ساعت 11 شب در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اعتراض‌های اقتصادی در شهرهای مختلف ایران گسترش یافت. خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در حمله به مقر پلیس در ازنا در استان لرستان خبر داد. و لایحه تجمعات و راهپیمایی در مجلس به رأی گذاشته می شود. دور تازه اعتراض‌های سیاسی اقتصادی در ایران که در واکنش به افزایش لجام گسیخته قیمت دلار و طلا آغاز شده، روز پنجشنبه وارد پنجمین روز خود شد. ویدئوهایی که از ساعات اولیه ای روز به دست رادیو فردا رسید نشان می‌دهد دامنه اعتراض‌ها به شهرهای در استان‌های تهران، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس کشیده شده است. در ویدئوهای منتشر شده از شهر لردگان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد و تصاویری از مجروحان دیده می‌شود. صبح پنجشنبه در بازار میوه و تربار تهران نیز گروهی از شاغلان در این محل تجمع کردند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت نیز از کشته شدن 1 نفر در تجمعات روز چهارشنبه این شهر خبر داد و او را از نیروهای بسیج معرفی کرد. این مقام قضایی از مجروح شدن 13 نفر از نیروهای انتظامی و بازداشت 20 معترض در این شهر خبر داده است. در تهران نیز در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برگزار شد. خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 7 تن در حمله به مقر نیروی انتظامی در شهر ازنا در استان لرستان خبر داد. فارس نوشت حوالی ساعت 18 روز پنجشنبه گروهی از معترضان در تجمع اعتراضی مردم در ازنا به مرکز پلیس این شهر حمله ور شدند. شامگاه پنجشنبه خیابان‌های شهرستان ازنا صحنه حضور معترضان بود. در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراضات آتش‌سوزی و یک خودروی سرنگون شده در مقابل ساختمان کلانتری ازنا دیده می‌شود. در این ویدیوها همچنین صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود. بعد از ظهر پنجشنبه نیز خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی از اعتراضات مردم لردگان در چهارمحال بختیاری با اشاره به وقوع درگیری به نقل از یک منبع آگاه از جان باختن 2 نفر خبر داد. در پی نارامی‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، لایحه تجمعات و راهپیمایی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد. در این ارتباط رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت با اتفاقات چند روز اخیر ضرورت بیشتری احساس شد که لایحه تجمعات و راهپیمایی در صحن بررسی شود. محمد صالح جوکار گفت که نقش فرمانداران و استانداران در تعیین جا و مکان برای برگزاری اعتراضات و بیان مطالبات کاملا مشخص شده است و گروه ها و اقشار می توانند در مکان های خاصی که فرمانداری ها تعیین می کنند جمع شوند و مطالبات خود را بیان کنند. این نماینده مجلس با اشاره به اعتراضات در برخی شهرهای کشور گفت اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است و مسئولان باید آن را بشنوند. لایحه تجمعات و راهپیمایی در اوایل سال 1402 و در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به مجلس فرستاده شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که رزمایش‌های نظامی چین در اطراف تایوان به طور غیر ضروری باعث افزایش تنش‌ها در منطقه شده و از پکن خواست تا دست از فشار نظامی بردارد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اظهار داشت فعالیت‌های نظامی و لفاظی چین علیه تایوان و دیگران در منطقه تنش‌ها را به طور غیر ضروری افزایش می‌دهد. ما از پکن می‌خواهیم که خویشتنداری کند، فشار نظامی خود علیه تایوان را متوقف کند و به جای آن به گفتگوی معنادار بپردازد. پکن این هفته با پرتاب موشک و اعزام 10 حاجت جنگنده کشتی‌های نیروی دریایی و شناورهای گارد ساحلی جزایر اصلی تایوان را محاصره کرد. این رزمایش‌ها از سوی تایپه به عنوان اقدامی بسیار تحریک‌آمیز محکوم شده است. و مجله روزنامه والستریت ژورنال در گزارشی اختصاصی به موضوع سلامت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخته است. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
بر اساس مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داشته که سالهاست روزانه دوزی از آسپرین را مصرف می‌کند که بالاتر از مقدار توصیه شده پزشکی است. او دلیل این کار خود را به عادت و رفتارهای خرافی نسبت داده است. دونالد ترامپ 79 ساله گفته است که این شیوه مصرف آسپرین او را بیشتر مستعد کبودی‌های پوستی کرده است. کبودی‌هایی که او گاهی اوقات سعی کرده با مواد آرایشی آنها را پنهان کند و همین امر پرسش‌هایی را درباره وضعیت سلامتی وی برانگیخته است. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه با لحنی خودمانی عنوان کرده است: من کمی خرافی هستم. او به روزنامه وال استریت جورنال گفته: میگویند آسپرین برای رقیق کردن خون خوب است و من نمیخواهم خون غلیظ از قلبم پمپا شود. میخواهم خون خوب و رقیق از قلبم پمپا شود. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نشان دهنده دیدگاه شخصی دونالد ترامپ به مسائل پزشکی است و تمایلی که او به پیروی از باورهای غیر علمی در کنار توصیه‌های پزشکی دارد. در این مصاحبه دونالد ترامپ همچنین جزئیات جدیدی را درباره تصویربرداری پزشکی که در آبان ماه گذشته انجام داده بود فاش کرد. او گفت که به جای اسکن رزونانس مغناطیسی یا ام‌آر‌آی که قبلاً اعلام کرده بود، اسکن توموگرافی کامپیوتری یا سی‌تی اسکن انجام داده است. بر اساس این گزارش، یکی از پزشکان دونالد ترامپ سی‌تی اسکن را به عنوان یک اقدام احتیاطی برای رفع تردیدها در مورد مشکلات احتمالی قلبی عروقی او تجویز کرده بود. دونالد ترامپ گفته است که این معاینه هیچ ناهنجاری را نشان نداده است. کاخ سفید نیز پس از انتشار این گزارش این ارزیابی را تکرار کرد و بر سلامت کامل رئیس جمهور تأکید نمود. این شفافسازی درباره نوع اسکن انجام شده میتواند به ابهامات قبلی در مورد وضعیت پزشکی او پایان دهد. در ادامه مصاحبه دونالد ترامپ مدعی میشود که از سلامت کامل برخوردار است و از این رو اتهاماتی مبنی بر به خواب رفتن یا چرت زدن در جلسات اخیر کاخ سفید را نیز رد میکند. پیش از این ویدئوهایی منتشر شده بود که رئیس جمهوری آمریکا را در حال تلاش برای بیدار ماندن نشان میداد و همین امر نگرانی‌هایی را درباره توانایی او برای انجام وظایفش ایجاد کرده بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این اتهامات میگوید: گاهی اوقات آنها از من در حال پلک زدن عکس میگیرند و مرا در لحظه پلک زدن شکار میکنند. او این تصاویر را به خطای دید و ثبت لحظات خاص پلک زدن نسبت می‌دهد و هر گونه مشکل در تمرکز یا هوشیاری را رد می‌کند. این موضوع به خصوص از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که رئیس جمهور آمریکا نقش حیاتی در تصمیم‌گیری‌های حساس ایفا می‌کند و هر گونه شائبه درباره توانایی او در این زمینه می‌تواند تبعات سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. پس از این مصاحبه کاخ سفید مجدداً تأکید کرد که رئیس جمهور برای انجام وظایف خود کاملا توانا و آماده است. این بیانیه رسمی کاخ سفید تلاشی برای فرونشاندن نگرانی‌های عمومی و رسانه‌ای درباره سلامت رئیس جمهور بود. با این حال پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد سلامت رهبران مسن جهان همواره یکی از موضوعات داغ در رسانه‌ها و افکار عمومی باقی می‌ماند. این گزارش‌ها اهمیت شفافیت در مورد سلامت رهبران سیاسی را برجسته می‌کند، به خصوص زمانی که آنها در موقعیت‌های حساس و پرمسئولیتی قرار دارند.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید و همچنان همراه هستید با مهمترین خبرها از رادیو فردا. علیرغم اعتراضات گسترده، اسرائیل مجوز فعالیت 10 سازمان امدادرسان بین‌المللی را لغو خواهد کرد. مقامات اسرائیلی خواستار ثبت نام این سازمان‌ها برای ادامه فعالیت از تاریخ پنجشنبه اول ژانویه شدند، درخواستی که بسیاری از سازمان‌ها آن را غیرقانونی می‌دانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در مجموع 37 سازمان از جمله پزشکان بدون مرز تحت تاثیر این تصمیم دولت اسرائیل قرار گرفتند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدامات اسرائیل را ظالمانه توصیف کرده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در دفاع از این اقدام اعلام کرده که هدف از این ثبت نام جلوگیری از دخالت عناصر تروریستی و پاسداری از یکپارچگی فعالیت‌های بشردوستان است. دولت اسرائیل میگوید 104 سازمان به طور قانونی درخواست ثبت نام کرده بودند که تنها 9 مورد رد شدند. وی افزود که 37 سازمان تحت تاثیر این فرآیند را تکمیل نکردند، زیرا از ارائه یه لیست کارکنان محلی خود خودداری کردند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.